رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز 25 سنبله مصادف است با 15 سپتامبر. ابتدا سرخط چند خبر.
کشته شدن 15 نفر در اثر سیل در امریکا، اعلام حالت اضطرار در 2 ساحه جنوبی هنگری و سومین روز درگیری پلیس اسرائیل و فلسطینی ها در بیت المقدس.
پس از شنیدن مشروع خبرها، گزارشی داریم از ایمار دیوار در امتداد سرحد تونس با لیبیا و سایر گزارش ها از جهان. همچنان پیشگوی اوضاع جوی نیز شامل این برنامه است. سلام مجدد و صبح بخیر. صفی حساس در این برنامه با شما هستم، اما ابتدا ژیلا سمیعی تفصیل خبرها را تقدیم میکند.
با عرض سلام. جاری شدن آنی سیلاب در یک شهرک در بین ایالت‌های آریزونا و یوتا در غرب امریکا باعث کشته شدن حداقل 15 نفر شد. مسئولین در شهرک هلدل در ایالت یوتا میگویند 12 قربانی زمان غرق شدند که سیلاب دو موتر حاملشان را با خود برد. حداقل یک تن از بین این افراد هنوز مفقود است. 3 نفر دیگر که در یک دره در یک پارک ملی بودند نیز قربانی این سیلاب شدند و نفر چهارمی مفقود است. حکومت هنگری در 2 ساحه جنوبی آن کشور حالت اضطرار را اعلام کرد تا بتواند از ورود مهاجرین به اتحادیه اروپایی جلوگیری کند. این اقدام ساعات بعد از مسدود شدن گذرگاه مرزی بین صربستان و هنگری صورت گرفت. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خبرنگار صدا امریکا گزارش می دهد که در نزدیکی این مرز در کنار جاده با چند جوان افغان مقابل شد که راه خود را گم کرده بودند. جوانان افغان گفتند که قصد رفتن به آلمان را دارند و 3 روز است غذا نخوردند و مجبور شدند تا خود را به پلیس هنگری تسلیم کنند. مقام های امنیتی می گویند آنها را دوباره به صربستان خواهند فرستاد. این در حالی است که سفیر آلمان در افغانستان به مقامات و مردم آن کشور ابلاغ کرد که آنچه در مورد آلمان شنیدند باور نکنند. سفیر آلمان در کابل گفت در حال حاضر تنها حدود 1/3 درخواست های پناهندگی افغان ها در آلمان پذیرفته شده است.
با مسدود شدن مرز صربستان با هنگری، صربستان میگوید دیگر قادر به رسیدگی به سیل از مهاجرین نمی باشد. اوکا داسک وزیر خارجه صربستان گفت که بازگشت مهاجرین از هنگری به صربستان غیر قابل قبول است، به ویژه که شمار بیشتر مهاجرین همه روز از طریق یونان و مقدونیه داخل صربستان می شوند. حکومت هنگری اعلام کرده است که جدی و سختگیرانه با مهاجرین غیر قانونی رفتار کرده و اگر کسی به صورت غیر قانونی داخل قلمرو هنگری شود شاید به 3 سال حبس محکوم گردد. اعضای دموکرات مجلس سنای ایالات متحده روز 3 شنبه بار دیگر مانع تلاش جمهوری خواهان برای رای گیری روی رد توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان شدند. تفصیل بیشتر را از صفیه حساس می‌شنویم.
اعضای جمهوری خواه مجلس 100 نفره سنا برای اعلام پایان مباحثات و آغاز رایگیری روی رد توافق هسته‌ای با ایران نیاز به حداقل 60 رای داشتند که موفق به عقد آن نشدند. هفته گذشته نیز دموکرات‌ها با 42 رای در سنا مانع رد این توافق شدند، اما جمهوری خواه‌ها برای عقد امتیاز سیاسی علیه دموکرات‌ها جلسه دوم را دایر کردند. سناتور میچ مک‌کنال رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا که از نتیجه نشست روز 3 شنبه ناراحت بود، برای بار سوم روز 5 شنبه را برای رایگیری روی این توافق تعیین کرد. اگر در نشست سوم مجلس سنا لایحه پیشنهادی جمهوری خواهان تایید شود، بر اساس آن رئیس جمهور اوباما قادر بر رفع تعزیرات علیه ایران نخواهد شد، مگر اینکه ایران اول اسرائیل را بر رسمیت بشناسد و محبوسین آمریکایی در ایران را آزاد کند.
برای 3 روز متواتر درگیری بین پلیس اسرائیل با معترضان فلسطینی در بیت المقدس ادامه یافت. لوبی سامری سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که پلیس اوایل صبح سه شنبه به خاطر متفرق کردن گروهی از معترضان که داخل مسجد الاقصی شده بودند وارد این مسجد شد. وی گفت که معترضان بر پلیس سنگ و بوتل‌های آتش‌زا پرتاب کردند. وی افزود در این رابطه دو فلسطینی بازداشت شد و پنج افسر پلیس در این خشونت جراحت سطحی برداشتند. در حالی که نگرانی ها از ناحیه افزایش ارسال مساعدت های نظامی روسیه به سوریه افزایش یافته است، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه تا یک تماس تلفنی با سرگی لاواروف همتای روسیش خواستار رفع ابهام در مورد تحرکات اخیر نظامی روسیه در سوریه شد. وزارت دفاع آمریکا میگوید به نظر می رسد روسیه در حال ایجاد یک پایگاه هوایی در شهر ساحلی لازقیه سوریه می باشد. جاش ارنست نطاق قصر سفید نیز موقف آمریکا را در قبال حمایت روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تصریح کرده، گفت که این حمایت یک قمار بازنده است. و قصر سفید تایی اعلامیه ای گفت که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 25 سپتامبر میزبان شی جی پینگ رئیس جمهور چین در واشنگتن خواهد بود. اعلامیه آکیس که سفر آقای شی فرصت را برای گسترش همکاری ایالات متحده و چین روی مسائل جهانی، منطقه‌ای و موضوعاتی که به منفعت دو جانبه است فراهم می‌کند و در این حال رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور شی را قادر می‌سازد تا به مسائل مورد اختلاف به صورت سازنده توجه کنند. پایان اخبار.
کمپاین تزریق پیچکاری و تطبیق دو قطره واکسین ضد پولیو از 22 تا 27 سنبله در 8 ولسوالی ولایت قندهار آغاز گردیده که توسط کارمندان مسلکی صحت عامه انجام می شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین ضد پولیو کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ساعت 6:37 صبح وقت افغانستان است. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده میگوید تونس تحت فشار فوق‌العاده حملات تروریستی قرار دارد. این در حال است که کشور برای اعمار و اصلاحات دموکراتیک کار میکند. تام مالینوسکی معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار که طی این ماه از تونس دیدن کرده بود، به صدای آمریکا گفت بعضی از این فشارها از کشور همسایه لیبیا ناشی می‌گردد که در آن حملات تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی بی‌ثباتی را بدتر ساخته است. پم دوکنز خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش دارد که برگردان آن را نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
تام مالینوسکی میگوید تونس بسیاری کارهای درست از جمله برگزاری انتخابات آزاد و ایجاد فضا برای جامعه مدنی را انجام داده است، اما او هشدار می‌دهد که این اصلاحات به آزمون گرفته شده است.
It is under tremendous pressure right now from a wave of terrorist attacks which I think are targeting
تونس همین اکنون تحت فشار زیاد به خاطر موجی از حملات تروریستی قرار دارد که من فکر میکنم دقیقاً هدف قرار دادن تونس به خاطر آن است که آن کشور با گامهای خلاقانه به سوی دموکراسی به پیش میرود. در ماه جون یک فرد مسلح 38 تن را در ساحل سوس کشت. مقامات تونسی میگویند که مرد مسلح در کمپ‌های تندروان در لیبیا آموزش دیده بود. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار در مورد میگوید
Tunisia is cursed in part by being close to Libya. It shares a very long border with
شانس بد تونس همسایه بودن با لیبیا است. این کشور سرحد طولانی با لیبیا دارد و با توجه به وضعیت لیبیا که داعش در بعض ساحات آن جای پای برای خود باز کرده است و هر جمعه‌ها در آن کشور که ما می‌کوشیم آن را پایان و یا کاهش دهیم، وضعیتی را به بار آورده که تونس را وادار به تحمل این فشارها ساخته است. تونس برای کاهش اثرات بی‌ثباتی در لیبیا دیواری را در امتداد سرحدش با آن کشور اعمار می‌کند. کریم مزران تحلیلگر در شورای اتلانتیک در مورد این وضعیت آشفته می‌گوید
تروریست کن گت ترند ان لیبیا کن وپنز کن گت اسمگلد بتوین لیبیا و تونسیا.
دهشت افغانان می‌توانند در لیبیا آموزش ببینند، بین لیبیا و تونس سلاح‌ها را قاچاق کنند. سرحد تقریبا باز است. او به اعمار دیوارها با عنوان موانع باور ندارد. در عوض سرمایه گذاری در لیبیا را بهتر می داند تا کشور را در مقابله با بی‌ثباتی کمک کند. همچنان سایر تحلیلگران مانند سارا فویر میگویند که بعض مشکلات تونس مشکلات داخلی است.
It can build all the walls that it wants and I certainly sympathize with the impulse to do that.
آن کشور می تواند همه دیوارهایی را که می خواهد اعمار کند و من یقینا طرفدار انگیزه عملی کردن آن هستم، اما در بعضی نقاط با تهدیدات امنیتی ناشی از داخل سرحدات نیز باید مقابله کند.
اما فکر می شود که هزاران تن از جنگجویان داعش در عراق و سوریه تبعی تونس می باشند. سارا فویر می گوید بهترین چیزی که ایالات متحده می تواند به تونس کمک کند برگشت به دوام اصلاحات سیاسی است.
Tunisia's trying to proceed along this bumpy path to democracy and the concern is that it's harder to do.
تونس سعی می کند تا با طی کردن این مسیر ناهموار راه به سوی دموکراسی را ادامه دهد و نگرانی آن است که اگر با تهدید واقعی مواجه باشد انجام این کار مشکل تر خواهد بود.
مالینیوسکی اعلام می کند واشنگتن برای کمک به حکومت تونس جهت نظارت از جریان نقل و انتقال مردم در داخل و خارج آن کشور و حصول اطلاعات بهتر اقدامات کمکی را افزایش داده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. میپردازیم به ادامه گزارش ها. اداره بین المللی مهاجرت هشدار می‌دهد که اگر اتحادیه اروپا روی چگونگی رسیدگی به پناهجویان و مهاجرانی که به سوی کشورهای غربی در حرکتند اقدام به وقت نکند، این جریان هلاکت‌های بیشتری را در قبال خواهد داشت. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
سپتامبر سال جاری برای پناهجویان سال مرگباری بود. اداره بین المللی مهاجرت از افزایش آمار این پناهجویان گزارش داده می گوید که فقط در چند روز اخیر 72 پناهجو جانهایشان را در هنگام عبور از جزایر یونان از دست دادند. معلومات به دست آمده از محافظین سواحلی در ترکیه نشان می دهد که تقریبا 13 پناهجو از آغاز ماه سپتامبر تا کنون که 15 روز بیشتر نمی شود در آبهای ترکیه از بین رفتند. لینارد دولی سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت میگوید که هلاکت 13 پناهجو این ماه را مرگبارترین ماه در 2 سال قرار داده است و همچنان میگوید که وضعیت رو به وخامت نهاده است.
As the seasons turn and as the weather gets colder and as the dangers increase
او میگوید در حالی که هوا تغییر کرده سردتر می شود و خطرات نیز افزایش می یابد، ما نگران هستیم که عدم تصمیم کشورهای اروپایی منجر به تلفات بیشتر خواهد شد. نشست وزرای شورای اروپا در بروکسل روز گذشته نتوانست که روی اسکان 120 هزار پناهجو در 23 کشور عضو اتحادیه اروپایی از طریق سیستم سهمیه بندی اجباری به توافق برسد. تعداد پناهجویان به یونان و ایتالیا رو به افزایش است و برخی از کشورهای مرکزی اروپا نمی‌خواهند تا بار پناهجویان را بردارند و یا هم پناهجوی را در کشور خود بپذیرند. در همین حال هنگری نیز سرحد خود را با سربستان با نصب سیم خاردار در برابر ورود پناهجویان مسدود کرده و وضعیت بحرانی را در 2 منطقه نزدیک به آن سرحد اعلام کرده است. این اقدام ساعت‌ها بعد از آن گرفته شد که هنگری مسیر منتهی به سربیا را مسدود کرده است. این راه نقطه ورودی غیرقانونی برای پناهجویان است. در میان این همه پناهجویان، گروه‌های پناهجوی افغان نیز دیده می‌شود. این افغان‌ها به صدای آمریکا گفتند که 3 روز می‌شود که آنان گرسنه و تشنه هستند و چیزی برای خوردن ندارند. در همین حال دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی از کشورهای عضو اتحادیه به خاطر ناکامی در تأمین بودجه کافی جهت رسیدگی به مشکلات برخاست از موج مهاجرت به شدت انتقاد کرد. در جمع پروژه های مختلف اتحادیه اروپایی مشغول ایجاد یک صندوق پولی اعتباری برزش 2 میلیارد دلار است که هدف آن کمک به کشورهای آفریقایی است تا آن کشورها سرحدات خود را بهتر کنترل کنند. پس از کشف 71 جسد در یک از شاراهای اتریش در ماه گذشته، مسئولین امنیتی برای دستگیری قاچاقبران انسان در حالت آماده باش قرار دارند.
این در حال است که وزارت خارجه آلمان تصمیم گرفته است کاری را انجام دهد که جریان رفتن پناهجویان به اروپا را متوقف سازد. وزارت خارجه آلمان بسته های معلوماتی را به سفارت هایش در کشورهای خارج فرستاده و گفته است که چگونه با شایعات و دروغ های قاچاقچیان که به پناهجویان امید کاذب می دهد معامله کنند. در این حال مارکوس پادزر سفیر آلمان در افغانستان طی پیامی به مقامات دولت و مردم افغانستان روشن ساخته که آنچه در مورد آلمان شنیده اند باور نکنند. سفیر آلمان در کابل گفت که در حال حاضر تنها حدود 1/3 درخواست های پناهندگی افغان ها در آلمان پذیرفته شده است. سفارت آلمان در بیروت نیز به مردم هشدار داده است که به آنچه که آنان از طریق اینترنت میبینند باور نکنند. در صفحه فیسبوک این سفارت گفته شده است که بسیاری این گزارش ها عمدتاً از سوی قاچاقچیان به نشر میرسد که به پناهندگان امید کاذب بدهند تا از وضعیت ناامید کننده پناهجویان به منافع اقتصادیشان سود ببرند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در بدن دنبال مای تا سهر سایه باشی در بدن دنبال مای تا سهر آوار با چشمان تا دیگر نمی دیگر اگر دل خون شود دیوانه و مجنون شود دروانه و مفتون شود دیگر نمی خوانم
صدای آمریکا آشنای شما.
ش... شنونده های عزیز، جان آقا الکوزه یکی از خبرنگاران شناخته شده افغانستان روز سه‌شنبه به علت بیماری سرطان درگذشت. آقای الکوزی از حدود 13 سال به این سو در رادیو آزادی و قبل از آن برای مدت چند سال در رادیو تلویزیون ملی افغانستان به عنوان یک ژورنالیست فعال و مسلکی ایفای وظیفه کرده بود. اکبر ایازی رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی صدای امریکا که مدت زیادی در رادیو آزادی با مرحوم الکوزی همکار بود، در مصاحبه با بخش دری رادیو آشنای صدای امریکا با ابراز تأسف گفت که وی یک دوست، رفیق و همکار خوب خود را از دست داده است. با جریان مکمل این مصاحبه که من صفحه حساس انجام داده ام توجه کنید. با تأسف فراوان که روز گذشته اطلاع یافتیم که جان آقا الکوزی ژورنالیست مشهور و سابقه دار افغانستان در اثر مریضی که داشتن درگذشتن. انا لله و انا الیه راجعون. عزیز صاحب، ما ضمن نزدیک به خانواده الکوزی صاحب و به تمام خانواده مطبوعات که ما یکی از ژورنالیست های بسیار مشهور و سابقه دار و ورزیده کشور از دست دادیم تسلیت میگم. از شما میپرسم تا شما سالهای زیادی را با آقای الکوزی سپری کرده بودین، البته در رادیو آزادی، چگونه شخصیت مرحوم الکوزی پیدا کردین؟
تشکر. اول خود هم به نمایندگی از صدای امریکا و رادیو تلویزیون آشنا و فامیل خودم، شخصا خودم، آقای الکوزی به رادیو آزادی و تمام ژورنالیست های کشور عرض تسلیت میکنم. به نسبت وفات آقای الکوزی، یک فاجعه بسیار بزرگی در خانواده ژورنالیست های افغانستان بود و برای رادیو آزادی یک فاجعه بزرگ است که یک رفیق، یک همکار، یک ژورنالیست، یک دوست خود از دست دادن. چون ما 10 سال با رادیو آزادی از نزدیک کار کردیم، اونا را بسیار از نزدیک میشناختم. ما به الکوزی صاحب لقب وطن داده بودم. هر وقت میدیدمش باز میگفتم وطن چطور استی؟ وطن سکه جوان سنگه دی نشلون بوده که دم استو دی، با شوخی میگفتم.
بله.
بخاطر زی برش به وطن میگفتم، برش وطن خطاب میکردم، که آدم بسیار وطن دوست بود، آدم بسیار ساده بود، آدم بسیار وطنی بود، آدم بسیار بسیط بود، آدم بسیار دوست داشتنی بود، رفیق بود، بسیار مهمان نواز بود، آدم بسیار، اینی در خارج از فضای ژورنالیسم و کار رسمی و رادیو و تلویزیون، یک آدم بسیار وطنی و دوست داشتنی بود. از این خاطر من همیشه برش خطاب وطن میکردم.
بله.
بعضن اکثرن که ما در رادیو آزادی دوستا با هم فامیلا جمع میشدن و با هم صحبت های در میداشتیم، یا یک میله میداشتیم بیرون از خارج از دفتر، انتظام و تنظیم ازی سر دستی الکوزی بود.
بله.
یکان کبابی یک چیزی را پخته میکردیم، سلاتر الکوزی سب درست میکرد، ترتیب و تنظیم الکوزی سب میکرد. بسیار میمان نواز بود. هر وقت به شهر پراگ از افغانا، از دیگه دوستا می آمدن با دیدن رادیو، اولین شخصی که به خانه خود اونا را دعوت میکردن الکوزی سامی بود. یک فاجعه بزرگ است. صدای بسیار مقبول داشت، اخبار را بسیار مزدار میخواند، با بسیار کیفیت میخواند، با بسیار صلاحیت میخواند.
بله.
وطن دوستی شما هیچ وقت شک ندارم، برای اینکه اکثرا از استودیو که می آمد باز می گفتم خبراش طور بود، خبرها رو خواندم ولی جگرم بسیار خون است، به خاطر اینکه خبرهایی را که خواندم چندان خبرهایی نبود که دل آدم خوش شود. همیشه ولی یک برنامه خاصی داشت به نام امواج آزادی. در امواج آزادی که تقریبا 8-9 سال برنامه را پیش بود،
واقعا برنامه افغانستان، بسیار یک برنامه بسیار موفق. بله. و بسیار زیاد شنونده ها واقعا کوره خوش داشتن و بسیار زیاد علاقمند به آواز و به گردانندگی آقای
الکوزی بودن. خب کشور ما جوانهای دیگه ای دارن، جای آقای الکوزی نخواد بتارن که پر کنن. هر کس از خود در مسلک خود، هر کس یک خود از خود جای داره. صدای الکوزی یک صدای خاص بود. از این جهت من متأثر هستم که که یک دوست خود، یک رفیق خود و یک جورنالیست خود و جامعه افغانستان یک جورنالیستی بسیار خوب خود عزیز داده. باز هم به فامیلشان تسلیت میگم، به دوستا تسلیت میگم، به حجم جورنالیست های افغانستان تسلیت میگم.
یکی از خاطرهای خوبتان و خوشتان که با جناب الکوزه داشتین نگه بر ما بگوییم عزیز.
خاطری خوب ما از الکوزه صاحبی بود که در ظرف 10 سالی که من امروش کار کردم، اینا آدم بسیار مذاقی بودن.
بله.
فکایی گو بودن.
بله.
و هر وقت فکایی میگفت و به هر موضوع و به ارتباط هر موضوع یک فکایی خاص داشت.
بله.
و جالب به من بود که من منتظر بودم که یک فکایی تکرار از اینا بشنوم. اصلا فکایی تکرار نمیشنیدیم، ولی هر روز هر وقت یک فکایی جدید داشت و فکایی زود در حافظش میماند و جای و زمانش به من اندازه بسیار خوب او را ارائه میکرد و در مجالسی که افغانا و دوستا و رفیقا با هم جمع میشدن الکوزه صاحب نقل مجلس میبود.
تشکر ایوزی صاحب از اینکه چند دقیقه در این مورد امروی ما صحبت کردین.
صدای امریکا آشنای شما.
پیشگوی اوزای جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. لوگر بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. میمنه 27، 12، آسمان صاف. شبرغان 29، 14، آسمان صاف. تورغندی 28، 12، آسمان صاف. شیندن 31، 14، آسمان صاف. ارگون 26، 11، آسمان صاف. و زیباک بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4، برف باری پیش بینی شده است.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در آخرین دقایق برنامه توجه نمایید به فشرده اخبار. جاری شدن آنی سیلاب در شهرک در بین ایالت‌های آریزونا و یوتا در غرب امریکا باعث هلاک شدن حداقل 15 نفر شد. مسئولین در شهرک تلدل ایالت یوتا میگویند 12 قربانی زمان غرق شدند که سیلاب دو موتر حاملشان را با خود برد. حداقل یک تن از بین این افراد هنوز مفقود است. حکومت هنگری در 2 ساعه جنوبی آن کشور حالت اضطرار را اعلام کرد تا بتواند از ورود مهاجرین به اتحادیه اروپایی جلوگیری کند. این اقدام ساعات بعد از مسدود شدن گذرگاه مرزی بین صربستان و هنگری صورت گرفت. با مسدود شدن مرز صربستان و هنگری، صربستان میگوید دیگر قادر به رسیدگی به سیل از مهاجرین نمیباشد. حکومت هنگری اعلام کرده است که جدی و سختگیرانه با مهاجرین غیر قانونی رفتار کرده و اگر کسی به صورت غیر قانونی داخل قلمرو هنگری شود، شاید به 3 سال حبس محکوم گردد. اعضای دموکرات مجلس سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه بار دیگر مانع تلاش جمهوری خواهان برای رأی‌گیری روی رد توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان شدند. اعضای جمهوری خواهی مجلس 100 نفره سنا برای اعلام پایان مباحثات و آغاز رأی‌گیری روی رد توافق هسته‌ای با ایران نیاز به حداقل 60 رأی داشتند که موفق به اخذ آن نشدند. و برای 3 روز متواتر درگیری بین پلیس و اسرائیل، پلیس اسرائیل با معترضان فلسطینی در بیت المقدس ادامه یافت. سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که پلیس اوایل صبح سه‌شنبه به خاطر متفرق کردن گروهی از معترضان که داخل مسجد الاقصی جمع شده بودند وارد این مسجد شد. وی گفت که معترضان بر پلیس سنگ و بوتل‌های آتش‌زا پرتاب کردند. در این رابطه 2 فلسطینی بازداشت شد و 5 افسر پلیس جراحات سطحی برداشتند.
شنوندگان عزیز، نشرات صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا آغاز می شود، شما می توانید به برنامه های رادیو آزادی گوش دهید که روی همین موج نشرات دارد. روز خوش، خدا نگهدار.